به نظر من، خودم به عنوان کارشناس میگم، اگر 5 سال قبل به من میگفتن که چین میاد بین ایران و عربستان میانجیگری میکنه، راستش یه آقای برام غیر قابل باور بود. ولی یادتون باشه گفتم چینی ها قصد داشتن در چارچوب استراتژی کلیشون تا سال 2025 حداقل به بازسازی داخلی و تقویت داخل بپردازن.
یعنی الان برنامه جلو افتادن؟
بله، ببینید من همین، و بعد از اون فعالیت خودشون رو در عرصه بین المللی و همچنین نظامی آغاز کنن. ولی من فکر میکنم تحولات تایوان سال گذشته که همین امروز بندم نوشته 70 تا جنگنده چینی رفتن اطراف تایوان، اینی که این به چه معناست؟ حالا این آخه به بحث ما ارتباطی نداره، ولی از زمان سفر نانسی پلوسی به عنوان اعلام حمایت آمریکا از تایوان، چینی ها عزم خودشون رو جذب کردن که یک روز هم تایوان رو راحت نذارن، حتی یک روز. از اون زمان به بعد هر روز به طور مدام کشتی ها و هواپیمای نظامی چین وارد قلمرو هوایی تایوان میشن. یعنی تایوان هر روز مجبور آماده باش داشته باشه، هر روز سیستم پدافند هوایی، نیروی هوایی، نیروی موشکی، نیروی پدافند ساحلی. و یادتون باشه این مستهلک میکنه تایوان رو. حالا من به این مسئله کار نداشتیم، بحث بنده اینه که چین و روسیه خواهان نظم نوین جهانی هستند. چین و روسیه منتقد نظم نئولیبرال کنونی هستند. از دیدگاه اونها دوران هژمونی غرب به سر اومده. چرا؟ برای اینکه واقعیت‌های جدیدی در جهان ظهور پیدا کرده. نه فقط چین. من اگر اتفاقا یک سبد کشورهای تجدید نظر طلب رو اگر بخوام نام ببرم، گروه بریکس رو نام میبرم. ببینید آمریکا در چه استراتژی امنیت ملی که در دوره ترامپ 2017 اعلام کرد و چه الان، مدام از چین و روسیه به عنوان قدرت‌های تجدید نظر طلب ریویزیونیست نام می‌برند. چرا این عنوان آمریکا در مورد اونو به کار می‌بره؟ و اینم اتفاقا درسته، درست معنایی میگم، درست به این معناست که چین و روسیه به همراه هند، برزیل و آفریقای جنوبی اعضای بریکس که اتفاقا 5 تاشون هم چیان جز روسیه جز به قدرت‌های نوظهورن، اقتصادهای نوظهور ما اینا گفته میشه، همه اینا خواهان اینن که آقا نظم نظام سلطه کنونی بایستی تغییر کنه. یکی از نمادهاش چیه؟ اینها به شدت اصرار دارن، هم برزیل، هم هند، هم آفریقای جنوبی، آقا اعضای دائم شورای امنیت باید تغییر کنن، ترکیب اعضای دائم باید تغییر کنه. یک، در نهادهای مسلط جهانی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، بایستی ترکیب عوض بشه و چین این مسیر رو آغاز کرده. سوم، در نهادهای بین‌المللی کنونی سلطه غرب بایستی از میان برود. مثل خیلی از، مثلا الان ما به عنوان مثال دارم میگم، دیوان کیفری بین‌المللی ICC. خب من سوال از شما میکنم، آمریکا به طور غیرقانونی سال 2003 به عراق حمله کرد، پوتین هم از دیدگاه اینا سال 2022 غیرقانونی به اوکراین حمله کرد، علیه آقای پوتین اعلام جرم و چیه حکم دستگیری صادر شده.
ولی با کسی آمریکا
حالا خواهد. به چه جرمی؟ به جرم انتقال، حالا گفته میشه 16,000 نفر از کودکان اوکراینی به خاک روسیه انتقال، نه کشتار. ولی خدا وکیلی آمریکا و آقای جورج دبلیو بوش که دستور حمله غیرقانونی به عراق رو داد، طبق آمارهای رسمی 225,000 نفر، طبق آمارهای غیر رسمی 1,000,000 نفر مردم عراق کشته شدن. جنایتایی که آمریکا کرده که قابل کتمانی در عراق. خب من سوال میکنم، نهادی به نام ICC، دیوان کیفری بین المللی، چرا به فوریت علیه پوتین حکم جلب صادر کرده؟ چرا حتی کوچکترین تعرضی به آمریکا؟ و حتی این خیلی عجیبه، سال 2017 دادستان وقت همین که دیوان کیفری بین المللی، خانم بنسودا که مسلمان آفریقایی تبار بود، خب یه ادله جمع کرد علیه نظامیان آمریکایی، جنایت نظامیان آمریکایی در افغانستان به تحقیق پرداخت. دولت ترامپ اون زمان اعلام کرد. اگر این کار ادامه داشته باشه، خانم بنسودا و چقدر افراد و کارکنان ICC رو تحریم میکنه. باورتون نمیشه، بنسودا رو کنار گذاشتن. این آقا الان داستان جدید، یه لحظه اسمش هم یادم رفته، از اتباع انگلیس مسلمون تبار، الان اسمش یادم رفت. این اساسا اومده گفته ما شواهد کافی در مورد جنایات نظامیان آمریکایی در افغانستان نداریم، ختم کرد. یعنی حتی دیوان کیفری بین المللی حاضر نشد به جنایات نظامیان آمریکایی در افغانستان، که کاملا آشکاره، موارد بسیار زیاد، یکی دوتا ستا هم نیست، هیچ رسیدگی نخواهد کرد. خب من منظورم اینه، الان این کشورها حرف حسابشون چیه؟ هم چین، هم روسیه، هم هند، هم آفریقای جنوبی، برزیل، اینا من برشی نام بردم چون مهمترین کشورهای نوظهور گروه 20 هن، اینا گروه 20 که عربستان و سعودی و ترکیه و اندونزی و اینا هم عضو بشن به علاوه کشورهای پیشرفته غربی. منظورم اینه که چین میخواهد نقشی فعال در راستای تغییر نظام بین المللی در ابعاد مختلف ایفا کنه. یکی از نقش‌هایی که آمریکا قبلا به طور سنتی دنبال می‌کرد در مسئله مثلا صلح خاورمیانه، آمریکا یادتونه که هر رئیس جمهور آمریکا که میومد برای خودش یه نقشه را یا طرح صلح عرب اسرائیل داشت، یادتونه جورج دبلیو بوش اومد چی و طرح نقشه را، همین آقای ترامپ طرح چی، آبراهام، طرح آبراهام. حالا این آقای بایدن فعلا هیچ نداره چون با اسرائیل اینقدر دچار اختلافه، حتی طرحی نداره. ولی میخوام بگم که عربستانی ها متوجه شدن اگر میخواهن از این تنگنای عجیبی که درش گرفتاش، 8 سال جنگ بی ثمر در یمن که چندین بار باعث شده کل مهمات نیروی هوایی عربستان خالی بشه، عربستان تاکنون چندین بار اقدام به خرید مهمات هوایی برای پر کردن زرادخانه هوایی خودش کرده، اینقدر بمب مصرف کرده در یمن. منظورم چیه؟ عربستان الان متوجه شده به آمریکا هیچ امیدی جهت تغییر ماهوی اوضاع در غرب آسیا نمیتونه داشته باشه.
خودش دست
کدوم، بله کدوم کشور هست که الان این توان رو داره، توان رو داره، توان، اراده و خواسته قوی؟ چین هست فقط. چرا؟ چون هم چین با ایران روابط گسترده داره، چین با عربستان روابط گسترده داره و اساسا این تونسته دیدگاه اینها رو به نحوی به هم نزدیک کنه. چون یادتونم باشه اینجور معاملات برد دو طرفه، یه طرفه نیست، یعنی عربستان امتیاز میده، ایران هم باید حتما امتیازاتی بده تا در واقع نوعی ترازی یا سازش یا توافق صورت بگیره. ولی اینکه چین به هر حال این کارو کرده و مقام معظم رهبری هم اخیراً در دیدار با کارگزاران نظام 15 فروردین به همین مسئله من یادم اشاره کردن که آمریکا رو دیگه حتی متحدینش هم در منطقه قبول ندارن و چین رو در واقع انتخاب کردن برای اینکه بین این کشورها و ایران میانجیگری کنه.
در حقیقت عربا از چین خواستن تو میانجیگری کنه.
بله بله.
یعنی خواسته عمل ابتدا به ساکن چین نبوده
اصلا. این مذاکرات به قول آقای دکتر میرتاج شروع شده بود، من یادم هست چند
سال پیش
عمان بود، یه بار عراق بود،
تو عراق در اصل
عراق بود به صورت غیر مستقیم.
شهید سلیمانی داشت پاسخ ایران به پیشنهاد عربستان رو میبرد تو سفر رسمی به عراق که ترورش کردن،
شهادت رسید. بله. خب آقای دکتر قدیری افغانی، من میخوام راجع به محور مقاومت سوال بکنم با توجه به اینکه الان روابط، سطح روابط ما با کشورهای عرب، کشورهای عرب حالا همسایه ما، حالیج حاشیه خلیج فارس، الان بهبود پیدا کرده و از اون طرف اوضاع داخلی رژیم صهیونیستی اصلا اوضاع خوبی نیست و شاید حملاتی که این چند روز اخیر داشتن به مسلمانان روزه‌ای که در فلسطین اشغالی مشغول اقامه نماز هستند و وحشیوارانه وارد مسجد الاقصی میشن و اونها رو مورد ضرب و شتم قرار میدن، علت اصلیش همون مشکلات داخلی خودشون باشه. میخوام بگم اینها، این چقدر کمک میکنه به تقویت محور مقاومت برای مقابله با رژیم صهیونیستی؟
بله، خب ما میدونیم عربستان، امارات، این کشورهای مرتجع منطقه تمام تلاششون رو کردند در تقویت ضد انقلابیون و تروریستا و اینا، هم تو عراق هم تو سوریه، هم علیه حزب الله، هم حمایت از حتی حمایت از رژیم صهیونیستی برای اینکه حماس رو سرکوب بکنن، و در همه اینا شکست خوردن. این خیلی مهمه، یعنی امید به پیروزی در هیچ کدوم از اینا دیگه ندارن. هم در عرصه بین الملل میبینن آمریکا افول پیدا کرده، هم میبینن که آمریکا در عرصه های مختلف شکست خورده از نیروهای مقاومت و از ایران، یعنی ایران حامی مقاومت. مثلا شما سوریه رو در نظر بگیرید، سوریه، ترکیه و اسرائیل و اردن ضد دولت سوریه، آمریکا و اروپا و همه متحدین و ارتجاع عرب و غیره اینا هم سعی کردن سوریه رو به زمین بزنن، دولت بشار اسد رو. ما تصمیم گرفتیم حکومت بشار اسد ساقط نشود، در حالی که هیچ مرز مشترکی هم با سوریه نداشتیم و ما پیروز شدیم. این خیلی پیروزی بزرگیه. اینا کم نذاشتن حمایت از تروریستا، از همه جای دنیا هرچی تروریست تونسته بودن جمع کرده بودن، تا تونسته بودن از خود نظامیان سوری آدم خریده بودن، پولای کلان میدادن تو مثلا بشار اسد رو رها کن بیا این ور. به بعضی از اینام که میجنگن جزء ارتشای سابق سوریه بودن. بالاخره اینا شکست خوردن. از این ور نیروهای مقاومت تقویت شدن. یه مطلب خوندم که هیچ کشور اروپایی به اندازه حزب الله موشک ندارد. حالا اونا ناو جنگی و هواپیما و هلیکوپتر و تانک و توپ دارن، ولی به اندازه حزب الله موشک ندارن. الان حزب الله موشک‌های نقطه زن داره، میتونه کل عمق رژیم صهیونیستی رو موشک باران بکنه، ولذا وحشت دارن. از اوباما چند سال پیش موقعی که رئیس جمهور بود یه مصاحبهش گرفتن، گفتن شما که میگید ایران مرکز دردسر رو نمیدونم شرارت و این حرفا هست، شما که ابرقدرتید چرا حمله نمیکنید؟ خب دخل ایرانو بیارید، میتونید تموم کنید دیگه. گفت نه، ما اگر ما به ایران حمله کنیم، حزب الله لبنان اسرائیل رو دیستروی میکنه، ویران میکنه، نابود میکنه. خب و این یه واقعیته، میتونه صنایع حساسش رو موشک بزنه، چه بلایی میاد؟ این مرکز هسته‌ای لیمونای اسرائیل رو بزنه و خیلی میتونه بزنه، قدرتش رو داره. البته حزب الله ها گفتن این بار اگر اعلام کردن، مردم اسرائیل هم به حرف سید حسن نصرالله بیشتر اعتماد میکنن تو مقامات خودشون، گفت این بار اگر اسرائیل به لبنان حمله کنه فقط جوابش موشک و این چیزا نخواهد بود، ما ورود پیدا میکنیم به خاک فلسطین اشغالی، وارد میشیم. یعنی این
دیگه از اون گنبد آهنین اینا گذشته دیگه،
وارد میشیم. آره، مثلا نیرو میفرستیم اونجا. خیلی خب، اینا وحشت دارن برای اینکه با حزب الله درگیر بشن. درگیری های قبلیشون هم شکست خوردن. به هر حال وجود این قدرت حزب الله یکی از موانع حمله نظامی به ایرانه. ما نمیخوایم آمریکا به ما حمله بکنه، حمله بکنه جوابشو میدیم، ولی تو جنگ خسارت هست دیگه، دوتا موشک بزنن این پالشگاه، دوتا بزنن اون پالشگاه، ولی ما هم توان ضربه زدن داریم. هم حزب الله و مقاومت میتونن رژیم صهیونیستی رو بزنن، هم موشکای خودمون میتونه به اونجا برسه، هم ما میتونیم تمام مراکز نظامی و پایگاه‌ها و پادگان‌های آمریکا و کشورهایی که به اینا پایگاه دادن رو، مراکز حساسشون، میتونیم با موشکمون بزنیم. قبلا نمیتونستیم. مثلا آمریکا میتونست از آمریکا شلیک بکنه ایران رو، نقاط مختلفش، همه نقاطش رو بزنه. ما که موشک نداشتیم آمریکا رو بزنیم. خب ما اینجا چیکار باید بکنیم؟ این فراهم شد. میگن یکی از دوستان حضرت سلیمان میره برای حضرت سلیمان، میگه منو بفرستین. چی شده؟ اسرائیل اومد، من خیلی وحشت زده دیدم، وحشتناک بود قیافش، وحشت زده شدم، تو منو بفرستین. حضرت هم اینو دستور میده، با باد سوار میشه و میفرستنش هند. بعد اسرائیل رو که میبینه، حضرت یه بار میبینه، میگه تو وظیفت گرفتن جون افراده، نه اینکه وحشت ایجاد کنی. این چه قیافه ای گرفته بودی به خودت؟ میگه نه، من این قیافه تعجب آمیزم بود، من قرار بود جونش رو تو هند بگیرم، مونده بودن اینجا چیکار میکنه؟
خودش با پای خودش رفت اونجا.
آره، حالا اینقدر آمریکا پایگاه دور و بر ما ایجاد کرده که ما همشو میتونیم بزنیم. برد موشکای ما قدرت، یک نمونهشم این عین الاسد بود دیگه، زدیم هیچ غلطی نتونستن بکنن. اونا تهدید کردن، ترامپ تهدید کرد 52 نقطه حساس ایران رو میزنه، ایران گفت بزنی 400 نقطه تو رو میزنم، تمام این پایگاه به علاوه مراکز حساس کشورهایی که به اینا پایگاه دادن. الان عربستان و دیگران از این وحشت دارن، اگر آمریکا به ایران حمله بکنه ایران میتونه مراکز حساس عربستان رو هم بزنه علاوه بر اون، از جمله آرامکش و نمیدونم این تجهیزات آبشیرین کنش و اینا رو بزنه، اینا دیگه خیلی دبداغونه. واقعا تو یکی از خبرها خوندم عربستان یکی از دلایلی که سعی کرد به ایران نزدیک بشه برای این بود که احساس کرد اگر اسرائیل به ایران حمله بکنه ایران میاد پایگاه یعنی مراکز حساس عربستان رو میزنه و برای اینکه نخوره اومده با ما رابطه برقرار بکنه. به هر حال کاش این فهمی که الان بن سلمان پیدا کرده از اوضاع، کاش این رو علیوف هم پیدا میکرد.
جمهوری آذربایجان.
بله.
حالا اونم خودش یه مسئله خیلی مفصل میشه راجعش صحبت کرد، ولی خب الان چون موضوع ما نیست بپردازیم. من فکر میکنم تا پایان برنامه، حالا بچه ها به من میگن دقیقا چقدر زمان داریم، ولی فکر میکنم 18-30 دقیقه باشه پایان ما. اما آقای 28 دقیقه هست. بسیار خوب، دوستان گفتم 28 دقیقه است، کلن ما 12 دقیقه فرصت داریم، 5 دقیقه شما آقای دکتر، آقای دکتر 5 دقیقه هم شما جنبندی بفرمایید. آقای دکتر میرتاد در خدمت شماست.
خب سوال خاصی نداری؟
من سوال دارم منتها خب میترسم بخوام مطرح بکنم. سوال بپرسید. خب خیلی بهتر. من میخوام راجع به
کلی تر باشه بهتر.
آره، ناتوانی آمریکا از در واقع مدیریت مسائل حالا هم غرب آسیا هم مسائل خود آمریکای لاتین اروپای شرقی و اینها در واقع سوال بکنن و دیگه یه جورای مجبوره.
به نظر من زوم کنی رو جنگ اوکراین، این همه مهمتره و من مطمئنم خیلی از شنوندگان در مورد این مسئله تو ذهنشون سواله. ببینید جنگ اوکراین، حالا ما کار نداریم به نظر من اساس وقوع جنگ اوکراین به تحریکات غرب برمیگرده، مخصوصا تلاش ناتو برای عضویت اوکراین در ناتو و عدم پاسخ به التیماتوم‌های روسیه. یک دوم این که غربی ها قصد داشتن اوکراین رو که اهمیت حیاتی برای روسیه داره از قلمرو نفوذ روسیه جدا کنن، در اتحادیه اروپا و ناتو ادغام کنن. حالا در مجموع با این دلایل روسیه به اوکراین حمله کرد. نکته مهم این هستش که آمریکایی ها تا الان، یعنی دولت جو بایدن تا الان چیزی بیش از 45 میلیارد دلار به طور مستقیم سلاح فقط به اوکراین داده که رقم وحشتناکه. به طور کلی گفته میشه کشورهای غربی بیش از 100 میلیارد دلار، بیش از 100 میلیارد دلار تا الان به اوکراین کمک دادن. خب مسئله مهم در واقع الان اینه، این که شما فرمودید ناکارآمدی ناکارکردی آمریکا. آمریکا خب معلومه هدفش از این کمک ها چیه. اولا اینکه آمریکا میخوان به هر نحوی شده مانع پیروزی کامل روسیه در اوکراین بشن، چون اگر آمریکا غربیا کمک نمی‌کردن همون گونه که روسا قبلا بر این تصور بودن که بعداً البته اشتباه بودن تصورشون خودشون فهمیدن، فکر می‌کردن که آمریکا و غرب همون رفتاری رو در قبال اوکراین خواهد داشت که در قبال جنگ گرجستان در اوت 2008 از خود بروز داد. یعنی وقتی که جنگ روسیه و گرجستان در گرفت ناتو هیچ گونه کمکی به گرجستان نکرد. اوکی، به هر حال روسا بر این تصور بودن که اگر هم این اتفاق می افتاد واقعا جنگ اوکراین از دیدگاه بنده به عنوان کارشناس مسائل استراتژیک میگم مطمئن باشید چند هفته بیشتر به طول نمی انجامید، چند هفته فقط، چون به هیچ عنوان ارتش اوکراین توان رویارویی با ارتش روسیه رو نداشت، مخصوصا به این دلیلی که فاقد تجهیزات مدرن بود. 95% یا 90% تجهیزات جنگی اوکراین تا قبل از شروع این جنگ تماما از دوره شوروی باقی مونده بود در اوکراین، بسیار کهنه
بود.
خب آمریکایی ها در واقع بلافاصله بعد از شروع جنگ سلاح‌های تاثیرگذار در اختیار اوکراین گذاشتن. چی؟ موشک ضد تانک جاولین یعنی سرنیزه و موشک ضد هوایی استینگر، به علاوه سامانه های ضد پارازیت، ضد جنگ الکترونیک و از همه مهمتر کمک های اطلاعاتی ذی قیمت. مجموع اینها باعث شد که اگر نقطه قوت ارتش روسیه توان زرهیش بود، در مقابل اوکراین اومد با چی وارد شد؟ توان ضد زره. همین مسئله به علاوه سیل کمک ها و کمک های انسانی، مزدورانی که حداقل تعدادشون تا 20 هزار نفر تخمین زده شده وارد اوکراین شدن، جنگ تا الان به طول انجام میده. ولی نکته مهم اینه، این که به رغم اوضاع خراب خود آمریکا مخصوصا در بحث زیرساخت ها و بخش درمان، دولت بایدن منابع مالیات دهندگان آمریکایی رو میده به اوکراین، شدیداً باعث شده انتقادات در داخل آمریکا در مورد سیاست دولت بایدن در قبال اوکراین مورد انتقاد قرار بگیره و حتی جمهوری خواهان خواهان تجدید نظر در این زمینه هستن. یه سری تون جمهوری خواه افراطی مثل خانم تیلور گرین، اینو خانم خیلی معروف حامیان ترامپه، اصلا میگه چرا باید پول مالیات دهندگان آمریکایی صرف جنگ اوکراین بشه. منظورم اینه که به هر حال به رغم تمامی کمک های غرب و اوکراین، به هر حال روسیه توانسته در 14 ماه جنگ 4 استان اوکراین رو زمینه خاک خودش کنه، علاوه بر کریمه که قبلا 14 این کار کرده بود. همین مسئله نشون میده که تلاش آمریکا برای مدیریت جنگ اوکراین به نحوی که متضمن شکست و عقب نشینی روسیه باشد با شکست مواجه شده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر قدیری افغان. شما هم جنبندگی بفرمایید.
بله، حالا اوکراین در حقیقت قرار بود ژاندارم غرب باشه، پیشمرگ غرب باشه، کما اینکه شاه وقت میگن قرار بود ژاندارم باشه، یعنی اگر روسیه حمله کرد ما ایرانی ها مثل اوکراینی ها فدا بشیم برای اینکه غربی آسیب نبینن. این یه نکته. خط لوله نورد استریم رو که از زیر آب گاز روسیه رو میبرد به آلمان، اینو آمریکایی ها منفجر کردن. حتی تو شورای امنیت مانع شدن قطعنامه ای تصویب بشود که شورای امنیت بیاد یهت بی طرف
بررسی کنه. گاز مایع داره از آمریکا وارد میکنه دیگه.
به 4-5 برابر قیمت. و داد آلمانیا رو در آورده، فشارم رو آلمانیا بسیار زیاده. اینم از این. اما تو این مشکل فقط عدم حضور آمریکا در کشورهای دیگه و ضعف قدرت نظامیش نیست. داخل هم مشکل پیدا کرده اسلامی. یعنی الان تو داخل آمریکا یه دو قطبی شدید شده. برای اولین بار یه جنرال آمریکایی پیش بینی کرد ممکنه در انتخابات بعدی ریاست جمهوری کودتایی رخ بدهد. بحث تجزیه آمریکا مطرح شد. حالا قبلا بودن کسایی مطرح میکردن، اما این الان تو سطح روزنامه‌های مثل نیویورک تایمز و این حرفا داره مطرح میشه. بدهیاش سر به فلک کشیده. دولت فدرال آمریکا بیش از 31,000 میلیارد دلار، یعنی 31 تریلیون دلار بدهی داره. اقتصادش بزرگه ولی این همه بدهی براش بسیار سنگین هست. منتها با چاپ پول این تورم رو بدهی رو منتقل میکردن عملا رو کشورهای دیگه، روی کاغذی که یه برگش مثلا ممکنه 1 دلار باشه، کلی اسکناس 100 دلاری چاپ میکنن و اینو تصدیق میکنن به اقتصادشون که اخیرا هم 300 میلیارد دلار به خاطر جلوگیری از ورشکستگی بانک ها هزینه کردن. پس در درونشون هم خیلی متزلزل شدن. این آمریکا که آمریکای لاتین رو حیات خلبت خودش میدونه، با همه توطئه‌ای کرد نتونست دولت ونزوئلا رو سرنگون بکنه. حتی اینا گفتن نمیدونم فلانی گوایدو رئیس جمهور ما به رسمیت میشناسیم. انگلستان گفت طلاهایی که ونزوئلا در نزد بانکای انگلیس داره این مال گوایدوه، در اختیار او قرار میده و این نتونست. برزیل هم که الان یه رئیس جمهور چپ داره، مکزیک هم که رئیس جمهور چپ داره. قدرت های رو به ظهور علاوه بر روسیه که خودش رو بازیابی کرده، چین هست، هند هست، حتی پیش بینی میشه تا سال 2025 هند و چین هم پیشی بگیره.
اثری خیلی از هند ما نمیبینیم حالا توی بین الملل، حالا چین رو خیلی میبینیم، یعنی خیلی حالا آقای دکتر میرتن قرار بوده نیام ولی خیلی روان دیگه قشنگ همه میدونن قدرتن، ولی هند رو
یه اختلافاتی ارضی بین چین و هند هست، آمریکا سعی میکنه از این اختلاف استفاده کنه هند رو بر علیه چین بشوراند، وگرنه آمریکا حاضر نیست حتی هند این پیشرفت رو داشته باشه، منتها صلاحش نیست انلا وارد این
تو بله
عرصه بشه. ژاپن خودش اقتصادش رو به رشد به معنی یک قطب مطرح هست، به خصوص اگر آمریکا ضعیف بشه این بتونه از زیر یوغ آمریکا خارج بشه، واقعا یه قدرت بزرگه. کره شمالی که الان موشکای زیادی داره میتونه آمریکا رو مورد
هدف قرار بده. چند روز پیش هم بود گفتن یک موشک یه زد زیر دریایی فکر کنم آزمایش
کردن. یک سلاح جدید.
سلاح جدید.
بله میشه اینجوری میشه زیر دریایی بدون سرنشین که مخففم براش درست کرده برای هم. این زیر دریایی بدون سرنشین شبیه همون سیستم پوزایدون که روسا ساختن. و کره شمالی میگه این زیر دریایی اگر به سر جنگی اتمی مجهز بشه نزدیک سواحل کشور هدف منفجر بشه سونامی ایجاد میکنه که کنفه یکون
که آلوده به اورانیوم هم هست.
بله اورانیوم هم
خب خیلی خطرناکه
این... بله. خود اروپا دوست داره از زیر یوغ آمریکا خارج بشه به جای اینکه مطیع باشه رقیب باشه با همون ماهیت، ماهیتش نمیخواد تغییر بکنه، با همون ماهیت استعمارگرانه. تو آمریکای لاتین برزیل که رو به قدرته، تو آفریقای جنوبی، تو آفریقا آفریقای جنوبیه و تو منطقه ما ارزیابی استراتژیست های دوست و دشمن این است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان رهبر تمدن و قطب رو به شگیری اسلامی مطرح است. ارزیابی که کرده بودن خیلی سال پیش تو کشورهای مختلف اسلامی گفته بودن اگر در همه کشورهای اسلامی انتخابات آزاد برگزار بشه مسلمانان ضد آمریکایی به قدرت خواهند رسید، یعنی دشمن میگه قطب اسلامی تمدن اسلامی رو به شگیری، رهبر طبیعیش هم ایران هست، نفوذ ایران هم که میبینه تو کشورهای مختلف مدیترانه حتی دریای کارائیب اونجا تو آمریکای لاتین هم ما نفوذ داریم و البته ما آمریکای لاتین رو به معنی حیات خلوت آمریکا به رسمیت نمی‌شناسیم. خود
خودشون هم به رسمیت نمی‌شناسن.
آمریکای لاتین میگه ما 500 میلیون نفریم، اون 330 میلیون ما باید زیر حقوق باشیم. یه ضرب المثلی هم هست تو آمریکای لاتین، میگن میدونید چرا تو همه کشورهای آمریکای لاتین کودتا میشه ولی تو خود آمریکا نمیشه؟ چون آمریکا تو کشور خود سفارت نداره. هر جای آمریکا سفارت داشته باشه اونجا محل کوده داره.
خیلی خیلی متشکرم.
دارن افول پیدا میکنن خوشبختانه و ما باید تلاش کنیم با تقویت خودمون موقعیت بهتری در این جهان رو به تغییر پیدا بکنیم.
ان شاء الله. خیلی خیلی متشکرم از حضور آقای دکتر سید رضا میرصاحب کارشناس مسائل بین الملل، همینطور جناب دکتر محمد حسن قدیری عبیانه استراتژیست و از دیپلماتان با سابقه کشورمون. از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که تا این ساعت همراه گفتگوی سیاسی بودید. امشب شب قدره، حتما ما را از دعای خیر خودتون بی‌نصیب نذارید. یاری مدد، خداحافظ.
امام العارفین زین العابدین علیه السلام در دعاهای خود به مناسبت ماه رمضان چنین زمزمه می کند: پروردگارا در این ماه سعادتی نصیب ما فرما تا با ارحام و آشنایان خیش نیکی کنیم و به آنها یاری رسانیم. با همسایگان عطایا و هدایا رد و بدل کنیم و اموال و دارایی های من را از آلودگی ها تطهیر کنیم. حق خیش را از ظالم باز ستانیم و با مخالفان خود از در صلح و صفا وارد شویم.